مدرسه رو تعبیر و به صورت ارتباطی‌تر و سنگین‌تر به نتیجه برسونیم.
همونطوری که مستحضرید، ما امروز با نظام تربیت رسانه‌ای روبرو هستیم و تربیت رسانه‌ای تربیتیه که حتما افراد باید سواد رسانه‌ای داشته باشن. ممکنه کسی خیلی دانشمنده، خیلی عالمه، اما سواد رسانه نداره، عملا بی سواده. فکر میکنم اوایل دهه 70، مثلا سال 72 بود یا 73 اگه اشتباه نکنم، برخی فرماندهان سپاه خدمت حضرت آقا رسیده بودن. ایشون اون موقع سال 72 یا 73، حالا احتمالا همون 73 بود. حالا شما یک سال پس و پیش اینو در نظر بگیرید. ایشون فرموده بود که کسی که امروز سواد کامپیوتر نداره، سواد رسانه دیجیتال نداره، عملا بی سواده. و اون موقع توصیه کرده بودن که بچه های بسیجی و نیروهای انقلابی حتما مصر به فراگیری سواد رسانه دیجیتال باشن، به ویژه سواد در واقع اون نه فقط رسانه مثلا دیداری شنیداری مثل تلویزیون یا رادیو، یا سواد رسانه مکتوب مثل روزنامه یا کتاب و مجله، بلکه سواد رسانه های دیجیتال. که حالا بعدن دیگه مسئله وبلاگ به وجود اومد، فکر میکنم 6-7 سال بعدش، یعنی هر کس میتونست برای خودش یه وبلاگ داشته باشه. اون موقع دوره وبسایت بود، بعد دیگه همه وبلاگر بودن و بلاگر بودن و هر کس برای خودش یه وبلاگی داشت و نظراتش رو مینوشت. رسانه شخصی شده بود دیگه، هر کس یک رسانه شخصی داشت، تا اینکه بعدن شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و امروز شما میدونید بالاخره هر کس با موبایلی که در دست داره خودش یک عنصر رسانه‌ایه. به سرعت اعتبار تلویزیون‌ها، رادیوها، روزنامه‌ها کم شد و شبکه‌های اجتماعی قدرت گرفتن. با نسلی روبرو هستیم که در فضای رسانه‌ای و در فضای شبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کنه و از این رو سواد رسانه‌ای یک سواد مهمیه، با خوندن نوشتن خیلی متفاوته. متخصصینی که بتوانند سواد رسانه رو به خوبی فرا بگیرن و بتونن به بچه‌ها این رو برسونن، اساسی ترین کاری که می‌کنن اینه که بچه‌ها رو نسبت به بیماری‌های آینده نظام تربیتی رسانه‌ای واکسینه می‌کنن و واکسیناسیونی که صورت می‌گیره از طریق ارتقای سواد رسانه‌ای این هست. بالاخره انیمیشن ها روح کلی نظام درام رو میاره در سطح کودکان عادی سازی میکنه. بازی های کامپیوتری به همین نسبت آینده بازی کامپیوتریه، یعنی در آینده در کمتر از 10 تا 15 سال آینده کلن سینما از بین میره، آموزش پرورش از بین میره، دانشگاه از بین میره، تلویزیون از بین میره، جای همه اینا رو بازی کامپیوتری میگیره. یعنی نسل زیر 10-15 سالی که شما الان میبینید با چه سرعتی یه بچه 3 ساله 4 ساله رو موبایل پدرش، موبایل مادرش رو بده دستش، ببینید با این انگشتای کوچولوشون با چه سرعتی این فایلا رو جابجا میکنن. یعنی ما الان بچهای 2 ساله رو که امتحان میکنیم، این بچهای 2 ساله به سرعت تا موبایل هر کی بیفته دستشون فوری میرن وصل میشن اینترنت، فوری میرن بازار، تو بازار میرن میگردن مثلا فلان بازی رو پیدا میکنن، فلان انیمیشن رو پیدا میکنن، دانلود میکنن، میشینن میبینن. فقط سرعت این انگشتاشون که چجوری مغز اینا تشخیص میده، چشم اینا که میبینه مغز اینا تشخیص میده، پروسس میکنه، پردازش میکنه. و خب شما اینا به یه استاد دانشگاه 60 ساله نشون بدیدون تا عینکشو بزنه، تا یواش یواش وارد بشه 6 ساعت طول میکشه. این در مورد بچه های 2 ساله است. حالا این بچه اگر برسه به 15 سالگی، این هیچ وقت نمیشینه جلوی تلویزیون ببینه که این سریال میخواد مثلا شروع بشه، که بعد 50 قسمت میخواد چجوری تای سریال رو به هم بیاره کارگردان، یا نمیره سر کلاس مدرسه که حالا معلم پای تابلوه یه چیزایی بنویسه. این نسل نسلیست که باید با بازی کامپیوتری، یعنی مدام میخواد به اصطلاح پروسس کنه، پردازش کنه، کنشگر باشه. رسانه باید دو سویه باشه براش، یک طرفه و بشینیم دست به سینه روبروی پرده و سینما و روبروی صفحه تلویزیون و روبروی تابلو سفید داخل کلاس، نه دیگه، دیگه تمام شد. حالا اون روز توی اون جشنواره سینمایی این کارشناسا بودن پرسیدن گفتن آقا این کار مسئولین سینمایی اومدن گفتن آقا سینما دیگه مدیومش داره از بین میره، نظر شما چیه؟ گفتم چه چیزی از بین نمیره، چی میمونه؟ حالا نگفتن سینما از بین میره، من به شما میگم که آموزش پرورش از بین میره، دانشگاه از بین میره، صدا و مثلا رسانه ملی از بین میره. خب این نسلی که میاد چی میخواد؟ بازی کامپیوتری. شما سر کلاس مدرسه میخواد یه چیزی رو بهش درس بدید، باید حتما یه بازی باشه، این بازی کنه، اون درس رو باید بازی کنه. اولین بار که من متوجه این قضیه شدم سال 84 بود، یه دانشجوی ایرانی از آمریکا اومده بود، یه بازی آورده بود با خودش، بازی اصل سیویلایزیشن، نه از این بازیه که اینجا ملت میشکنن قفلا رو اینا رو بعد یا دانلود میکنن. در اون بازی سیویلایزیشن، بازی تمدن، یه کتابچه راهنما داشت، قطرش اندازه قطر این جعبه دستمال بود. برای شما شاید عجیب باشه بازی کامپیوتری کتاب راهنما داشته باشه. خب من یه 4-5 ساعتی وقتمو گرفت تا اون کتاب راهنمای این بازی سیویلایزیشن رو، سال 84 بود، دیدم. بعد که محورهاشو دیدم و به این بچه‌ها گفتم چند نفری بازی کنید من نگاه کنم، اینا یه 3 ساعت بازی کردن، دوباره فرداش یه 4-5 ساعت بازی کردن، دوباره روز بعدش فکر می‌کنم یه 2-3 ساعت بازی کردن. بازی سیویلایزیشن اینجوری بود که زمینیه، شما میاد سیویلایزیشن تمدن، یاد جامعه میسازید، تمدن میسازید، مثلا روی زمین شهر میسازید، بعد اینا جنگشون میشه با هم، تمدن دیگه. چند روز بعدش یه اردوی تابستونی دانشجوها بود توی یک دانشگاه تهران، اونجا گفتم که من این بازی سیویلایزیشن رو بچه داشتن انجام میدادن، نشستم نگاه کردم چجوری بازی میکنن. به این جنبنده رسیدم که جامعه شناسی دورش تمام شده، هر کی میخواد رشته جامعه شناسی رو یاد بگیره، تمدن سازی یاد بگیره، کافی این بازی رو بلد باشه بشینه جامعه بسازه، جامعه رو خراب کنه، درگیر بشه. تصور کنید هر کس در هر رشته تخصصی هست، در اون رشته باید بازی‌های کامپیوتری در آینده به جای استاد توی دانشگاه و نمیدونم پرده و تابلو وایت بورد و تخت سفید و تخت سیاه و اینجور چیزا، باید با بازی کامپیوتر این کارو بکنه. این اتفاق داره به سرعت تو دنیا میفته، تو ایران هم میفته، ما هیچ چاره هم نداریم، هیچ جوری هم نمیتونیم سیستم های قبلی رو حفظ کنیم. ای طور حضرت عباس نمیدونم سرانه مطالعه 2 دقیقه است 2 ساعته، اینا همه جوکه، مردم دارن مطالعه میکنن. حالا مطالعه لزوما کتاب که نیست، شما پیچیده ترین مباحث فلسفی رو که اگر 800 صفحه بخونید موضوع رو متوجه نمیشید، با یه انیمیشن ساده متوجه میشید. ماه پیش یه انیمیشنی رو آقایون داده بودن به من، گفتن این احتمالاً خلاف فلسفه افلاطونه، با احتیاط هم گفتن، انیمیشن پاکوچیک، تازه ساخته شده بود، یعنی 2018 بود، اواخر 2018، اینو قبل اینکه ما وارد امسال بشیم، سال 2019 میلادی غربی ها. بعد من بازی رو دیدم و دیدم بله راست میگن، این خلاف فلسفه افلاطونه، در اون مثل افلاطون، قار افلاطون. خب میدونید دانشجوی فلسفه سطح کارشناسی که نه، سطح کارشناسی ارشد و دکتری، مگر حالا دقیقا متوجه شده باشه مثل افلاطون چیه و این چجوری مثل افلاطون رو میشه به قول معروف سازگارش رو مشخص کرد. من مجبور شدم این انیمیشن رو برای 4 هفته تدریس کنم، یعنی بگم که شما زحمت بکشید اول 1 جلسه فلسفه افلاطون بگید به بچه های مدرسه ابتدایی به زبان ساده، قار افلاطون، مثل افلاطون که اون ماجرای قار چیه، 1 جلسه این با نموداراش، با پلتاش، که 4 تا سفری که اونجا افلاطون تعریف میکنه، مثلا الان اینجا یه قاریه، پشت اون به اصطلاح تالار، پشت قار به سمت بیرونه، اینجا دیوار، همه ما رو به دیواریم. افلاطون میگه که یه شبحی، سایه هست اینجا و تردد میکنه، عبور میکنه، ما احساس میکنیم این سایه ها اصل حیاتن، بعد یکی دستشو باز میکنه آزاد میشه میره بیرون، میبینه آه بیرون چه خبره، همه جا سرسبز و پرنده و گیاه و پروانه و آبشار و نور و ابرهای زیبا و همه چیز رو میبینه، حقیقت رو بیرون متوجه میشه، واقعیت رو. این سفر اولش این بود که آزاد شد رفت، سفر دومش رفت بیرون و گشت سیاحت کرد، سفر سوم برمیگرده میاد داخل غار، میاد به همه میگه بابا اینجا چرا نشستید، بیاد بیرون ببینید چه خبره. همه دستاشون رو باز کنن بیان. میگه تازه کارش اول، دردسرش از همجا شروع میشه کارش، که میگن تو توهم داری، تو نمیدونم چرا داری این حرفا رو میزنی. هم که امام میفرمود انبیا گنگ خواب دیدن، یه خوابی دیدن رنگی، حالا میخوان تعریف کنن چطوری آدمی که گنگ زبانش مثلا یعنی الکن لاله نمیتونه به مردم بگه. انبیا گنگ خواب دیدن، آنچه را که دیدن هر چی برای مردم میگن مردم متوجه نمیشن. خب اغلب شنیدید که انبیا اکثرا آنچه را که گفتن مردم نپذیرفتن و عذاب نازل شد بهشون. حالا اینو افلاطون میگه که میاد داخل غار میگه بابا بیاید برید بیرون ببینید چه خبره، گوش نمیکنن بهش. بالاخره اون سفر سوم که اومده داخل غار، اگه زورش برسه بعضیا رو آزاد کنه با خودش ببره، میشه سفر چهارم. میگن اسفار اربعه. اینی که ملا صدرا میگه اسفار اربعه، یه کتاب عظیم چند جلدی داره براش. اصلا اسفار اربعه رو ملا صدرا از روی مثل افلاطون نوشته. این مثل افلاطونه، نه اسفار اربعه. ما این چهار تا سفر رو بعید میدونم شما یه دانشجوی فلسفه پیدا کنید بتونه اینو مثلا به خوبی تشریح کنه بعد بگه نسبت انبیا باش چیه. افلاطون اینو از روی حرکت انبیا در آورده. مثلا حضرت موسی علیه السلام چهار تا سفر داره دیگه. حضرت موسی کریم سفر اولش این بود که از قوم بنی، از شهر مصر فرار کرد، چون که یکی از اون نگهبانای اون مال دربار فرعون که این تا بالا سر کارگرا بود، یکی از کارگرا رو کتک زد، این باش درگیر شد، کتککاری کرد، اون کشته شد، فرار کرد. سفر اولو اجباری رفت حضرت. سفر اولش که از مصر، از قاهره فرار کرد رفت بیرون که ماموران فرعون نگیرنش، اینو میگیم به اجبار رفت. در سفر دوم موقع که رفت شد چوپان و برای شعیب چوپانی میکرد و با سفورا ازدواج کرده بود و درگیر زندگی خودش بود، خدا صداش کرد در ماجرای کوه طور، کوه به اصطلاح وادی مقدس، بالواد المقدس طوا، بیا به اصطلاح نعلین تو در بیار موسی. و از پشت اون درخته وقتی صدای خدا رو شنید و با خدا صحبت کرد، کلیم که میگیم از اینجا میاد دیگه، یعنی با خدا کلام منعقد کرد. خب سفر دوم اینجا آغاز میشه، حضرت حقیقت رو کشف میکنه، به نبوت میرسه. به نبوت وقتی رسید، به حقیقت رسید، به نبوت رسید، آشنا شد با اصل حقیقت هستی و عالم آشنا شد. سفر سومش از اینجا شروع میشه که خدا بهش میگه که برو سراغ فرعون، بهش بگو که چرا این کارا رو کردی، دست بردار از این کارا و به راه راست هدایتش کن، و بعدم بگو این قوم بنی اسرائیل رو بده من از اینجا ببرم بیرون. حتی حضرت خودش مایل نیست بیاد، میگه که من یکی از اینا رو کشتم، اگه برسم اونجا منو میگیرن. خدا میفرماد کلا، اصلا اینجوری نیست، برو. که میگه لااقل بذار برادرم هارون بیاد، اون بهتر صحبت میکنه، که خدا میپذیره که هارون هم همراه ایشون بره. یه دوتاشون میرن اونجا. پس سفر سوم رو اجباری میاد، یعنی سفر اول به اجبار رفت، سفر سوم اگه دست خودش بود نمیومد. خدا بهش میگه کلا اینجوری نیست، برو. در سفر سوم برمیگرده اونجا. حالا اون محیط ظلم و فساد همون قاره. میاد اولا خب معجزه ها رو که تو دربار فرعون ارائه میکنه نمیپذیره فرعون، و بعدم که قوم بنی اسرائیل رو برمی‌داره از اونجا آزادشون میکنه، میارشون بیرون، میرسه به همون رودخونه و بعد عصاشو میزنه اونجا، میشکافه، عبور میکنن، میان توی صحرای سینا. سفر چهارم. سفر اول به اجبار رفت، سفر دوم به وحی رسید و حقیقت رو دید، سفر سوم برگشت به دستور خدا آمد داخل غار، و سفر چهارم این بود که حضرت موفق شد قوم بنی اسرائیل بیاره بیرون. البته قوم بنی اسرائیل وقتی رفتن صحرای سینا گوساله پرست شدن، و شنیدید که سامری طلاها رو جمع کرد و گوساله درست کرد، گذاشت تو معرض باد و باد از دهانش میومد، از پشتش خارج میشد، سوت میزد. به این خاطر همه در برابرش تعظیم کردن، تسلیم شدن، و 40 سال در بیابونهای صحرای سینا آواره شدن. خدا 40 سال به حال خودشون رهاشون کرد. 40 سال. حالا این پیامبری بود که موفق شد اینا رو بیاره بیرون، ملت رو. عمده انبیا که این امکان هم پیش نیومد، یعنی نوح و هود و صالح و لوط و اینا رو فقط میشنوید که فقط خدا بهشون گفت برو بیرون، اونجا رو ویران کرد خدا. نوح که یه باغ وحش رو نجات داد، اینا رو سوار حیوانا رو سوار یه کشتی کرد که بعد از اینکه طوفان تمام شد این حیوانا زاد و ولد کنن. اون یه باغ وشم فقط تونست نجات بده حضرت. بقیه هم که همینطور، بقیه هم که کلن می اومدن بیرون، قومشون عذاب بهشون نازل می شد. حالا استثنان کسی که 4 تا سفر رو کامل انجام داد حضرت موسی است که بیشترین باری که یه پیامبر نامش در قرآن آمده حضرت موسی کریم. این 4 تا سفر رو شما اول باید یه بار به دانش آموز بگید، بعد برید بگید که شبیه همین رو ما در اندیشه اسلامی داریم. یه نفر داریم، یعنی هفته اول اینو بگید، یعنی اینا رو نموداراشو نشون بدید، آقا این اسوار عربه است. بچه‌ها با 4 تا سفر آشنا بشن. بعد هفته بعد برید دوباره بگید بچه‌ها اون 4 تا سفره بود، مثال حضرت موسی رو زدیم، گفتیم داستان حضرت موسی اینجوری بود، این 4 تا گرفتن. این میشه مثل افلاطون. بچه‌ها یادتون باشه قاره افلاطون. هفته بعد می‌خوام بریم بگیم که شبیه همین نکته که اون دفعه گفتیم توی متفکرین اسلامی هم هست، اسمش ملا صدره. ملا صدرا میگه سفرهای 4گانه. بچه‌ها اینم سفرهای ملا صدراست. خب بچه‌ها اینم یاد بگیرم توی فلسفه اسلامی. بعد هفته سوم بگیم بچه‌ها حالا غربیا یه نفر دارن به اسم نیچه، این اومد حرف افلاطون رو جابجا کرد، گفت اصلا اون چشم اندازه نیست، بیرون هیچ خبری نیست، و اون 4 تا سفر رو زیرو رو کرد. حالا برای این 4 تا سفری که زیرو رو شده اینا یه کارتون درست کردن به اسم مثلا پاکوچیک. حالا اینو با هم میبینیم. خب بچه‌ها این انیمیشن پاکوچیک رو میبینن و اون تمایز سفره روشن میشه. یعنی اگر افلاطون میگفت سفر اول طرف رفت بیرون غار حضرت موسی، سفر دوم رفت رسید به حقیقت، اونجا به وحی رسید و نبوت، به مقام نبوت رسید، به حقیقت دست یافت، سفر سوم این بود که به دستور خدا بیاد توی غار، یعنی توی همون قاهره مردم رو نجات بده، و در سفر چهارم اینا رو برد بیرون نجات داد. این 4 تا سفر درباره این 4 تا سفر نیچه میاد مسیر رو برعکس میکنه. نیچه میگه که این سفر اولی که این رفت بیرون اشتباه رفت، بعد فکر کرده به حقیقت رسیده، برمیگرده میاد سفر دوم میگه من یافتم یه چیزایی میره، بهش میگن بابا اشتباه کردی، حقیقت همینجا ته قاره. یعنی سفر سوم داخل خود قاره، سفر چهارم اینه که حالا همه با هم از غار میان بیرون، ولی اصل حقیقت همونجاست داخل غاره. 4 تا سفرها رو به ما نشون بده. هنگامی که این حرفایی که من به شما میزنم الان عرض کردم، اگر کسی استاد فلسفه غرب باشه به همین سادگی نمیتونه این 4 تا رو به شما نشون بده، بگه آقا مثلا افلاطون اینجوری. ما الان دانشجوی فلسفه غرب رو پیدا کنید، بهشون بگید که قاره افلاطون رو برای ما توضیح بده. مثل افلاطون 4 واحد میخوننش، یه کتاب 600-700 صفحه‌ایه مال کاپلستون، فقط افلاطونه، اینو 4 واحد میخونن. تو فوق لیسانس دکتری بعضی اصلا تخصصشون رو این میگیرن، نمیتونن اینو 2 دقیقه توضیح بدن که اینجوری گفته شده. بعد میام سراغ سفر دوم. شما اینایی که فلسفه اسلامی خوندن، خب خیلی هم تعدادشون زیاده، به خصوص اکثر حوزویه که علاقه به فلسفه دارن، بگید آقا این اسفار عرب این ملا صدرا رو به ما توضیح بدید. قول میدم به شما 99%شون ندونن که اندیشه ملا صدرا برگرفته از اندیشه افلاطونه، یعنی اصلا خبر نداشته باشن، مگر اینکه شما در سواد رسانی براشون نمودار کنید، به جای 600-700 صفحه کتاب اینها رو نمودار کنید. حالا نیچه، به قدری کتاب‌های نیچه سنگینه، حالا همین کتاب متافیزیکش که گفتم برای نمونه هم که شده، این کتاب متافیزیک نیچه رو ببینید، به قدری سنگینه که یه کسایی از ایران بلند شدن رفتن زبان اصل آلمانی رو یاد بگیرن، از زبان اصل آلمانی ترجمه کنن که از زبان انگلیسی و چیز دیگه ترجمه نشده باشه. بعد خود اونا انقدر سنگین ترجمه کردن که انقدر واژه هاش سخته که خود واژه رو باید هر کدوم یک جلسه توضیح بدی تا معلوم بشه چیه. غالبا هم متوجه نمیشن نیچه چی گفته. وقتی نیچه میزنه اون متافیزیک افلاطونی رو، هیچ کس متوجه نمیشه که این 2500 سال افلاطون چی گفته بود، 1500 سال 150 سال پیش نیچه اومد چجوری اینو خونسا کرد. پس 3 تا مجموعه کتاب حجیم، فلسفه افلاطون، دانشجوی فلسفه غرب، اسفار البعی ملا صدرا، فلسفه اسلامی، و در فلسفه مدرن، فلسفه جدید، فلسفه نیچه. اینا رو شما مثلا میگید آقا ببین چقدر ایشون مطالعه میکنه، ساعت ها نشسته مطالعه میکنه. خب همه اینا رو میشه تو 10 دقیقه، تو 10 دقیقه با انیمیشن نشون داد. یعنی همه اونها رو کلیاتش رو گفت. حالا اگه این 10 دقیقه طول بکشه دوستان بتونن پلت رو پیدا کنن، ما وقتی میخوایم یه انیمیشنی رو به بچه‌ها نشون بدیم، ببینید پشتش همچین عقبی فلسفی. حالا اینو فردا تلویزیون دوبله میکنه، پخش میکنه، بچه‌ها تو خونه میبینن، شبکه نمایش خانگی میدهش، تو بازار مردم هم تو فضای سایبر پیدا میکنن. ببینید این حرف افلاطونه، این سفر اوله، سفر اول، سفر دوم حقیقت رو دید، سفر سوم برگشت داخل غار، سفر چهارم همه رو آزاد کرد. این سفر اول حضرت موساست، از شهر قاهره و از مصر فرار کرد که فرعون نگیرش، رفت چوپونی میکرد سالها تا اینکه خدا شرایطی رو براش ایجاد کرد و ایشون به نبوت رسید، به حقیقت رسید، بهش دستور داد برو مردم رو نجات بده، آمد توی غار سراغ مردم، بنی اسرائیل رو آزاد کرد، فرار کرد، رفت فرعون هم آمد دنبالشون که نابودشون کنه. خب اینجا چی دیدیم؟ کل فلسفه افلاطون بود. 30 ثانیه که نشد. ولی در سواد رسانه ای ما اینجا چیکار میکنیم؟ نمودار میکنیم. عصر ایمیجه، یعنی عصر تصویره، عصر تصور نیست. یعنی به جای اینکه من بیام برای شما شفاهی صحبت کنم و پای تابلو کلمه بنویسم و تصویر نشون بدم به جای تصور، عصر تصور نیست، عصر تصویره. کودکان نسل اصالت تصویرن. وقتی به تصویری میگید الان شما براتون روشن شد، شما اصلا مهم نیست کی فلسفه خونده، کسی رشته فلسفه دانش فلسفه بوده؟ خب نبوده، شما فقط، ایشون فقط فلسفه خونده. شما خدا وکیلی اینجوری به تو فلسفه افلاطون گفته بوده؟ اما الان شما همه 4 واحد درسی فلسفه افلاطون گذروندید، 4 واحد ها. کتاب کاپولستون مثلا جلد نمیدونم چندمش که کتاب افلاطونه، این قاره افلاطون. حالا قاره افلاطون تا گفتن آقا مثالش کدوم پیامبره؟ حضرت موسی 4 تا سفر، هر دو هر سه چهار تا هم اجباری بود، یعنی به اجبار فرار کرد، چون اگه آدم رو نمیکش که فرار میکرد. بره اونجا هم که به نبوت رسید خدا صداش کرد، حقیقت روش نشون داد به نبوت رسید. اونجا هم که بهش گفت برو، باز دوباره حضرت مجبور شد که بره. خدا بهش میگه کلا، یعنی بهش میگه حرف حضرت رو قطع میکنه خدا، میفرماد که نه اینجوری نیست، برو برو دربار فرعون بهش بگو که دست از کفرش بردار. شما بعد میدونید که میاد و با چه بدبختی این قوم بنی اسرائیل رو میاره بیرون و مردم بعدن گوساله پرست میشن. 4 تا سفر سواد رسانیه. حالا سرانه مطالعه 2 دقیقه است. حالا خوبه شما بشینی کتاب افلاطون رو بخونی 6 هفته هیچی دستتون نگیره، ولی توی 2 دقیقه میتونید نشون بدید. حالا باید حتما پیچیده بگیم. آقای نیچه میاد چه کار میکنه؟ میاد این مسیر رو به هم میزنه. یعنی چشم‌اندازگرایی که بیرون این غار خبری نیست، میگه اصلا خبری بیرون عالم نیست، عالم غیبی نیست، بیرون غار نیست، هر چی هست عالم همینه. بیرون کوه، بیابون، در و دشت، جنگل، حالا منظورم از بیرون عالم غیب ها، اصلا عالم غیبی نیست. چون موسی رو هم دیدید، رفت منظورش از قاهره که اومد بیرون، از مصر اومد بیرون، اونجایی که به سفر دوم رسید، سفر دومش سفر وحی بود، حقیقتی که خدا از عالم غیب به حضرت موسی داد. این میگه که بابا اصلا خبری نیست. از اینجا سفر اول اتفاق میفته، از غار میره بیرون، میره بیرون میگه من به حقیقت رسیدم، حقیقت رو پیدا میکنه، نمونه اون حقیقت رو برمیداره با خودش میاره، حقیقت رو میاره اینجا. بعد بزرگان خود اونا تو قار میگن بابا حقیقت که اونجا نیست، حقیقت همین نزد خودمونه. میاره اینجا و بعد در گام آخر همشون با هم از قار میرن بیرون، ولی بیرون دیگه حقیقتی نیست، اون بیرونی که حقیقت نزدین است، اینا با حقیقت میرن بیرون. ببینید این سفر سوم، اینجا داخل خود قاره، سفر سوم به اصطلاح دوم در نگاه افلاطونی وحیه، در حقیقت، در بیرون. وقتی که اینو زد نیچه نابود کرد، بهش میگن چشم انداز گرایی رو نابود کرد. انسان غربی براش خدا مرد. این کلمه خدا مرد مال کیه؟ مال نیچه است دیگه. وقتی میگه خدا مرد یعنی چی؟ یعنی اونی که افلاطون رفته بود اون بالا، بعد میگفتش که حقیقت بیرونه، بعد خدا باش به اصطلاح با موسی صحبت کرد، اونو به وحی، به اصطلاح وحی رو بهش نازل کرد، اون حقیقت نیست، حقیقت همینجاست. خدا مرد خود به خود. شما وقتی اون مدل رو ببینید، اون رفت پیش خدا، خدا به وحی رو بهش نازل کرد. وقتی اونو بزنید، موضوع رو برعکس کنید، خود به خود خدا مرده دیگه. واسه کلمه خدا مرده نیچه که تو فلسفه غرب دیگه الان 99% فیلسوفا ملحدن در جهان دیگه. این که 99% فیلسوفا ملحدند، رسما به الحاد خودشون اعتراف میکنن. الان وقتی آقای استفان هاوکینگ چند وقت پیش مرد، همین بزرگترین دانشمند جهان که روی ویلچر بود، خب این قبل اینکه بمیره همه فضا رو به قول خودش میشناخت و اختر فیزیک رو میدونست. این رسما گفت پشت عالم هیچ خدایی نیست، هیچ غیبی نیست. خب حرف عجیبی نزد این. قبل از اینکه این بگه 150 سال پیش نیچه گفت خدا مرد. پس ببینید این 4 تا سفر رو در عصر رسانه ما دیگه نمیان بگیم آقا بشیم کتاب بخونیم مثل 500 سال پیش، مثل خود 100 سال پیش زمان نیچه. ببینید این سفر اول، سفر دوم، سفر سوم، سفر چهارم. این سفر دوم سوم جاشون عوض شده. سفر دوم و سوم نسبت به سفر افلاطون جاشون عوض شد. خب الان شما با این نکته وقتی آشنا شدید می‌بینید جای سفر دوم و سوم و برعکس، اینجا سفر دوم برگشته، سفر سوم تقدیم حقیقت. خب اینو چیکار کرده؟ یه انیمیشن براش ساختن به اسم پاکوچیک. یعنی پاکوچیک اون انسان حقیقت، بعد انسان خدا نیستا. ببینید اومانیسم، اومانیسم یعنی چی؟ یعنی اصالت بشر. موسی رفت به حقیقتی به نام خدا رسید، خدا بهش گفت برو. این موجود خیالی در بالای کوه هیمالیا قاط و قار زندگی میکنن، پرتاب میشه بیرون، به اجبارم پرتاب میشه، میاد بیرون. شنیدن یه موجودات ریزی هست پاکوچیک، پاشون کوچیکه، به اسم انسان. این پرتاب میشه تو برفا بیرون، بعد این انسان رو میبینه. بالاخره اینو پیدا میکنه، ببین یافتم من حقیقتو یافتم، میذاره داخل اون کیسهش، بعد داره با خودش میاره. این حاکمشون میگه که اشتباه کردی، این که پاکوچیک نیست، این سنگا قوانینن، هر کدوم یه قانونن. مثلا قانون 15 اینه که جهل موجب شادمانیست. این قوانینی که تعریف شده، این مثل سنگ نماد تحجره دیگه، میگیم متحجر یعنی ذهنش سنگ. این سنگا رو بدن این قوانین رو میخونن، به اینا میگه که این پسره میاد پیله میکنه، میگه بابا من آوردم، نگاه کن این پاکوچیک انسانه، این پسرم انسانم، یه موبایل داره، خبرنگاره، آنلاین داره ضبط میکنه که من موجودات عجیبی رو پیدا کردم، تلویزیونشون داره پخش میکنه، قبول نمیکنن ازش. مردم همه میگن بابا این انسان آورده، میگه اینجوری نیست. این پسره رو برمی‌داره میبره توی غار، بهش میگه که بیا نگاه کن. در غار رو باز میکنه، برای تای غار نقاشی تای غار رو نشون میده، میگه ببین اینو ما چند هزار ساله میدونیم. بعد نشون میده که اینا با نیزه هاشون، این انسان ها با نیزه هاشون اینا رو میکشتن. میگه بابا این موجود خطرناکیه، این به اصطلاح قاتله، اینا ریختن سر اجداد ما، اجداد ما رو کشتن. ما برای اینکه مردم کنجکاوی نکنن برن اونجا و با اینا آشنا بشن، اینا دوباره نسل ما رو از بین ببرن، ما الان داریم این کارو میکنیم. اومدیم به مردم گفتیم مردم جهل موجب شادمانی است، بهتره ندونید که انسان ها اون پایین هستن، پایین کوه، بعد بالا هم نه، به سمت عالم بالا نه، عالم پایین، نه بالا هیمالیان، انسان ها اون پایین هیمالیا هستن. بعد این پسر قانع میشه، راست میگه ها، این عجب اینا موجودات خونریزی ان، ته غار نقاشیای اینا هست. لذا میاد بیرون به مردم میگه که اشتباه کرده که پاکوچیک رو دیده. بعد با همه مردم، با همه به اصطلاح همشهری ها، امولتیشون دو قاب را میفتن، میان پایین، سمت پایین کن.
شد چند تا سفر؟ سفر اول این بود که این پسر پاگنده پرتاب شد بیرون به اجبار، یعنی سفر اولی بود که این پرتاب شد بیرون. سفر دوم این بود که فکر کرد پاکوچیک رو پیدا کرده، اینو گذاشت توی اون کیسه با خودش، آوردش سمت قار. سفر سوم این بود که این بزرگشون بهش گفتش که بابا اینی که تو میگی اشتباه میکنی، این حقیقت اینا رو تو نرفتی کشف کنی بیاری، مثلا حضرت موسی بیاد بگه من الان در عالم بالا به وحی رسیدم، اینو آوردم. یه کسی تو خود قوم فرعون باشه بگه که ببین حضرت موسی این نیست، اونی که تو فکر کردی به حقیقت رسید، حقیقت نزد ماست، اینجوری بگه. این بردش تای قار، بهش نشون داد که هیچ خبری نیست، اینا قبلا رو دیوار نقاشی ها اینا بوده از چند هزار سال پیش. در سفر چهارم حالا همه با هم رفتن، پس حقیقت ته قاره، حقیقت اونی نیست که اون رفت بالا پیدا کرده بود. فلسفه دو نفر رو شناختیم، اول آقای افلاطون، یه جلسه یک ساعته، بعد با مثال عینی حضرت موسی. سفر دوم آقای نیچه، حالا که اینو بچه آشنا شدن، حالا بچه کارتون رو ببینیم. خب این کارتون رو میبینن، بعد از اینکه آشنا شدن موضوع براشون جا افتاد که این داره میگه تازه اون به اون حقیقت که رسیدن، حقیقت خدا نیست، حقیقت بشره. تئوئیسم یعنی اصالت خدا، اومانیسم یعنی اصالت بشر. تازه اگرم به حقیقت برسی، حقیقت خود بشره، میشه اومانیسم. میگیم آقا اینا اومانیستن، اصلا نافیه، نفی میکنن خدا رو و عالم معنا. خب شما ببینید یه انیمیشن داره پخش میشه، اینو تلویزیون پخش کنه، کی مدیر تلویزیون میدونن این همچین حرفی پشتشه؟ یعنی مدیرن، استاد رسانن، اما سواد رسانه ندارن. چرا؟ چون نرفتن رسانه بخونن، رفتن دکترای فلسفه گرفتن، یا معلم مدرسه ان، رفتن روانشناسی خوندن، علوم تربیتی خوندن، جامعه شناسی خوندن، فیزیک خوندن، ریاضی خوندن. این چیزا رو باید تو مدرسه درس بدن دیگه. حتی اونی که استاد فلسفه است، مثلا تو دبیرستان فلسفه درس میده، کی میتونه این کارتون رو ببینه متوجه بشه که داخل این نیچه است، این داره حرف نیچه رو میزنه. بعد شما میبینید کودک بزرگ شده هزار جور از این کارتونا دیده، بعد باور به غیب نداره، باور به خدا نداره، چون کار هنر الغای غیر مستقیمه. وقتی ما سواد این بچه رو بالا ببریم، این بچه دیگه دچار مشکل نمیشه. قبلش ما اومدیم واکسینش کردیم، گفتیم اول ببین یه چیزی هست به نام نیچه، به اصطلاح افلاطون، حالا چه اصراری به بچه فلسفه درس بدیم؟ حضرت آقا فرموده، ایشون فرمود که فلسفه برای کودکان. یه موقع من شورای عالی آموزش پرورش بودم، 10 سال پیش، 11 سال پیش، سال 86، ایشون دیگه ناراحت شد، گفت چرا چند بار من باید بگم فلسفه برای کودکان، جو جدی بگیرید. خب ما فلسفه گفتیم برای کودکان، به زبان ساده کتاب افلاطون رو باز نکردیم، به بچه ها 4 تا سفر یاد دادیم، گفتیم اینم مدل حضرت موسی، که خب فیلمش رو دیدن، چون فیلم حضرت موسی رو انیمیشنش رو توی جلسه درس دادیم، حضرت موسی رو دیدن، گفتیم این مدل افلاطونی، 4 تا سفر، بچه ها کلن 4 تا سفر یاد بگیرید، اینجا مثل افلاطون. بعد نیچه اومده اینو زده، گفته حقیقت اون بیرون نیست، حقیقت داخل قاره، میشه این کارتونه. اینجا بچه واکسینه میشه، هم افلاطون رو میشناسه، هم نیچه رو، هم واکسینه میشه که اون حقیقت بیرونی یعنی خدا، این حقیقت داخل قاره یعنی انسان، اومانیسم و تئوئیسم. میریم سراغ هفته سوم. هفته سوم به بچه میگیم که بچه ما چیز داریم به نام فلسفه اسلامی، در فلسفه اسلامی کسی داریم به نام آقای ملا صدرا. این ملا صدرا 4 تا سفر تعریف میکنه. سفر اول سیر من الخلق الی الحق، حالا عربیشو نمیگیم بهش دیگه، از خلق، از عالم خلق و مردم میره به حق، حق یعنی خدا. سفر دومش سیر فی الحق الی الحق، در حق سر میکنه تا به اون نبوته برسه، به اون حقیقته برسه، ببینه مثل حضرت موسی. سفر سوم سیر من الخلق الى الخلق بالحق، از حق میاد به خلق با حق، سیر من الحق الى الخلق بالحق، حالا دیگه با حق، حقی که تو دست داره، میاد به سمت خلق. سفر چهارمش فی الخلق بالحق، مشکل مدل ملا صدرا اینه که مردم آزاد نمیکنه برداره ببره، میاد سراغ خود همین مردم، داخل خود همین جامعه باهاشون کار انجام بده. اینجا بعضی از دوستان دانشگاهی ما 17 سال پیش میگفتن انقلاب امام راحل سفر چهارم ملا صدراست. خب خب اون موقع من اعتراض کردم که اینجوری نیست و توی رسانه ها گفتم که سفر چهارم ملا صدرا داخل خود همون قاره فلخرد بلحق، فقط اون کسی که اومده حق حرف حق دستشه، اما نمیگیره مردم از قاهره ببره بیرون. حضرت موسی اومده همون تو دستگاه فرعون و تو دستگاه قوم بنی اسرائیل، اما اینا رو بر نمیداره ببره بیرون نجاتشون بده. امام راحل سفرش سفر چهارم سفر به اصطلاح به سمت عروج بود، به سمت تعالی بود، مردم رو گرفت آورد بیرون به سمت نور و گفت تا زمانی که ما نرفتیم برسیم به ظهور و به مهدویت این سفر چهارم ما ادامه داره. خب این ببینید بنیان انقلاب شناسی امام هم پیش در میاد، این کل فلسفه ملا صدراست. پس یه هفته به بچه افلاطون گفتیم فلسفه‌ای که آقا فرمود بود بچه‌ها قوه تفکر یاد بگیرن کلام نگر بشن، یه هفته نیچه گفتیم انیمیشن بهش درس دادیم سواد رسانش رفت بالا داخل این انیمیشن هم ایناست، یه هفته هم بهش ملا صدرا گفتیم فلسفه اسلامی رو کلیاتش رو یاد گرفت، حالا روی این اسکلته هر چی از اندیشه صدرا یاد گرفت به چی نمیشه گوشت و پوست و به اصطلاح رگ و پی. هفته چهارم هم بهش مهدویت میگیم، ما یه چهار سفر دیگه داریم که دردمون اینه دیگه، اصل مسئله ما اینه دیگه تو مهدویت. حضرت که به جایی که نرفته بگیم شاید این جمعه بیاید، شاید مثلا ما دم در وایسادیم منتظریم حضرت بیاید، حضرت نرفته که بیاد، حضرت هم اینجاست، حضرت غایب شده، ما منتظر چی هستیم؟ منتظریم که ایشون ظاهر بشه، یعنی وسط ما بوده یه دفعه غایب شده، ما دوباره منتظریم که یه دفعه ظاهر بشه. پس ایشون یک دفعه از عالم شهود به عالم غیب غیب شده، سفر اول نیست، اول غیبت. یک غیبت در دوره‌ای که در غیبته داره یه اتفاقی رخ میده، اون اتفاق هم اینه که داره ایشون مدیریت میکنه بین ما، همجوری در عالم غیبه داره ما رو مدیریت میکنه، ما داریم تغییر میکنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم، در هیچ قومی تغییر ایجاد نمیکنم من خدا مگر اون قوم در خودشون تغییر ایجاد کنن. حضرت داره کمک میکنه، ما داریم تغییر میکنیم. این تغییر بعد هزار سال شده انقلاب اسلامی، الان شده از بولای لبنان، شده هشت شعبی عراق، شده انصار الله یمن، همه دارن جنبش را میندازن، نجات پیدا میکنن، مبارزه میکنن، شهید میدن، دارن تغییر میکنن. خیلی هم مهمه، چون زمان هیچ پیامبر و هیچ امام معصومی اینقدر انسان صالح که الان رو زمین هست اون موقع نبوده.
فرمودید نتیجه تغییر چی میشه؟
نتیجه تغییر وقتی برسه به اینجا، تغییر که به مرحله مناسبی برسه ظهور صورت میگیره. یعنی الان حضرت در سفر اول به صورت در مرحله اول در غیبتن، مرحله دوم این مرحله دومه. ببینید از اون گام دوم این باند قهوه‌ای، باند دوم این پهنا صورت میگیره، میشه تغییر که در واقع مرحله دوم. مرحله سوم وقتی که تغییر قوم به حد کافی رسید، مردم آماده شدن، خدا مثلا زمین ظهور حضرت رو رقم میزنه، حضرت ظهور میفرماد. ظهور که فرمودن حالا مرحله نجات. پس غیبت و تغییر و ظهور و نجات. بچه با مهدویت آشنا میشه، از دست این تفکر حجتی هم خلاص میشه که بذاریم همه جا رو فساد بگیره حضرت خودش ظهور کنه. یعنی چی بذاریم همه جا رو فساد بگیره تا حضرت ظهور کنه؟ ما باید تغییر کنیم، او که نمیتونه یه نفری بیاد همه جا رو مشکل همه رو حل کنه، با تغییر ماها کار حضرت به نتیجه میرسه. پس ببینید سواد رسانه‌ای ده دقیقه که بیشتر نشد، سه چهار دقیقه فلسفه افلاطون، سه چهار دقیقه فلسفه نیچه میگید، اون فیلم رو نشون میگید، سه چهار دقیقه فلسفه ملا صدرا، سه چهار دقیقه مهدویت. هم بحث معارفی بود، هم فلسفه غرب بود، هم فلسفه مدرن بود، هم فلسفه اسلامی بود، همش هم با انیمیشن، همش هم با نمودار. این یعنی سوال رسانه، این یعنی که مردم وقتی آقا قبلا خوندن نوشتن یاد گرفتن سواد دارن، حالا کتاب میخونن، حیف که مردم دو دقیقه در شبانه روز دیگه آماره که وزارت ارشاد میده، مردم در شبانه روز دو دقیقه بیشتر مطالعه نمیکنن. شما اگر این انیمیشن رو بشینی ببینی اندازه 50 جلد کتاب فلسفه غرب و چه مطالعه کردی. از این رو اگر من بیام برای اینکه ترسیم کنم برای شما فلسفه افلاطون، فلسفه نیچه، فلسفه ملا صدرا و حکمت مهدویت رو، اینقدر باید توضیح بدم، کلمه بگم، بنویسم تا برای شما رنگی جا بیفته که این چیه. خب اینا رو پرده آدم نشون میده زیاد حرف زدنش کاهش پیدا میکنه. هنگامی که شما بیاید 4 تا سفرها رو به صورت نمودار رنگی نشون بدید، این اتفاق دیگه میافته، زود موضوع تبدیل میشه. این مجاهدتی که بانوان گرامی که وظیفه تربیتی دارن در مسئله سواد رسانه‌ای و در اینکه عجین کنن این مسائل رو با مسئله سواد رسانه‌ای رو با مسائل فکری و حکمی و قرآنی و فلسفی و معارفی و مسائل روز و بچه ها رو به این موارد تجهیز کنن، این واکسینی کردن است که عرض کردن. یعنی ما به بچه ها واکسنی زدیم که در مقابل فسادهای فکری، ویروسهای فکری، ویروسهای معرفتی دچار مشکل نشن. خب این 4 تا هفته شد دیگه، 1 ماه تحصیلی استراتژی برای کودکان مشخص شد، 1 جلسه ملا صدر افلاطون، 1 جلسه نیچه، 1 جلسه ملا صدر، 1 جلسه معارف اسلامی مهدویت. این میشه 1 ماه. اینو به بچه کلاس دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی که شما بگید در اون 1 ماه هر کدوم از اون 1 جلسه‌هاش در تراز عالی ترین سطح کارشناس اون حوزه است. یعنی اون جلسه که فلسفه افلاطون بهش میگید، اگر برید استاد فلسفه افلاطون رو بیارید، خودش حیرت میکنه که شما به چه سادگی دارید افلاطون میگید به زبان ساده. فلسفه مدرن یعنی مال نیچه رو که بیارید استادش رو، اونم تعجب میکنه در عالی ترین سطح حرف اونا. اونا خودشون این چیزا رو نمیتونن به این سادگی به آدم دانشجو درس بدن. به فلسفه اسلامی که برسید، خود اینا که حوزه علمی هستن تعجب میکنن، اش بابا چه سادگی اومدی گفتی ملا صدرا اینجوری، مگه میشه اندیشه علوم انسانی هم مثل علوم فنی نمودار کرد؟ به مهدویت هم که رسید، طرف میگه بابا ما یهو میریم معارف میگیم، مهدویت میگیم، ظهور میگیم، انقدر ساده میشه گفت این 4 تا حالت رو در نسبت با هم روشن کرد. بعد تازه میشه بگید بابا کلی انیمیشن هست که یکیش این انیمیشن پاکوچیکه. اینا با این انیمیشن ها ذهن بچه ها رو خراب میکنن در قالب تفریح. بچه داره تفریح میکنه، انترتینمنت یعنی سرگرمی، داره سرگرم میشه، اما غافل از این که داره فلسفه بهش حق نمیشه. ما که چنین اولا انیمیشن سازایی نداریم اینجوری با این کیفیت بسازن، ثانیاً چنین پولی نداریم. خب اینا بالای 100 میلیون دلار قیمتشه، با دلار 10-12 هزار تومان میشه کل بودجه صدا و سیما، کل بودجه وزارت ارشاد. یه دونه از اینا ساختش حدود 1000 میلیارد تومان برای ما هزینه بود. چم چه پولی نداره، هم پول همچه پول داریم بدیم صدا و سیما مثلا همچه انیمیشن بسازی به اصطلاح وزارت ارشاد، حالا با این دلار 10-12 هزار تومان. این 100-150 میلیون دلار قیمتشه، تقریبا کل بودجه وزارت ارشاد. حالا دیگه قیمتش چقدره؟ ببخشید 214 میلیون دلار میشه چقدر؟ میشه تقریبا 250 میلیارد. چقدر؟ 250 میلیارد تومان. کل بودجه سینمایی وزارت ارشاد 100 میلیارد تومان. چرا؟ منتش دیگه اگه وارد اون مرحله بشیم، اون مرحله رو باید برای بچه‌های دبیرستان بگید. این فعلا 4 تا لایه‌اش رو برای بچه ابتدایی. ولی وقتی رفتید تو مثلا فضای بچه‌های دبیرستانی، میگید حالا یه رشته جدیدی در به اصطلاح مسیحیت به وجود اومده، مسیحیت علمی که بهش میگن ساینتولوژی، بعد شخصیتاش هم معرفی میکنید. مثلا همین سینماگره تام کروز. تام کروز ساینتولوژیست، مثلا بچه ها این مذهبشون اینه، این مذهبه اینه. این رو برش مثلا تشریح میکنید و بعد مثلا میگید آقا اینجوریه. یعنی کلی کار دارن این فیلم ها، کلی اینا مطلب. 215 میلیون دلار شوخی نیست، 214 میلیون دلار. خیلی پول خدا میدونه. ولی ما در چنین شرایطی بودجهش 80 تا بوده، فروشش، واکس آفیسش 214 تا. ما چه کار باید بکنیم؟ ما که همچین پولی نداریم، اما یه راهی داریم. این فیلمو بگیریم، روی این فلسفه رو انشالله درس بدیم. این سواد رسانه‌ای یه همچین ظرفیتی داره. خب کسانی که به این تکنیک‌ها تسلط پیدا کنن، این روش‌ها رو بشناسن و با بچه‌ها از این زاویه وارد بشوند، آینده تعلیم تربیت، آینده فکر، آینده نظام دانشگاه، آینده بازار و تئوری‌های اقتصاد، آینده تکنولوژی و سیاست، همه این چیزا روی
اون نسلیست، رو شونه های اون نسلیست که این چیزها رو یاد میگیره. لذا خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و زحمتی که کشیدید و این رو به من یک مبحث مقدماتی در نظر بگیرید. یعنی دوره‌ای که امسال برگزار شد در 4 فصل، این رو دوستان به عنوان یک کار مقدماتی در نظر بگیرن و حالا اون دیویدی های جلساتی که تدریس کردیم، اون تعدادش که آماده است، از یک سو اون بخشایی که ابهام دارید، دسترسی بهش ندارید رو از طریق خود مسئولین اندیش سرای کودک در اندیشگاه یمین اونا رو پیگیری کنید که مطلب رو به شما برسونن تا آرام آرام انشالله این در کشور فرهنگ سازی بشه، ما بتونیم نسل جدیدی از مربیان و مدرسان و معلمان داشته باشیم که بتونن با زبان جدید با کودکان صحبت کنن، کودکان رو واکسینه کنن و بچه ها رو بتونن انشالله ارتقا بدن. این زحمت یک زحمت خداپسندانه است و جلوی این قتل عام فرهنگی که در تهاجم فرهنگی دشمن داره با انیمیشن‌هاش و بازی کامپیوتریش و فیلم‌های سینماییش و اسباب بازی‌هاش ایجاد می‌کنه رو می‌تونه بگیره. این موهبتی که نصیب دوستان شده و این زحمتی که می‌کشن رو به عنوان یک عبادت حتما خواهران گرامی و برادران بهش توجه کنن. یعنی عنایت داشته باشید این عبادت، آدم برای عبادت با وضو و با نیت قربتن الالله و اینها کار انجام میده. مبادا این خدا نخواسته ارزش این عبادت رو ما کم بدونیم و تأثیر اون رو خدا نخواسته پایین بیاریم. اینه که من دعا میکنم انشالله موفق بشید، زودتر و جدیتر بتونید این مسئله رو بسط بدید. انشالله سال آینده پربارتر و جدیتر این دوره برگزار بشه. صلوات خدمت.